ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. حضرت آیت الله مکارم شیرازی جنایت گروه های تکفیری در پاکستان را محکوم کردند. در بیانیه ایشان آمده است ادامه جنایات گروه های تکفیری در کشور پاکستان و کشتار هدفمند پیروان اهل بیت علیهم السلام در این سرزمین اسلامی باعث تعلم و تأثیر شدید این جانب و همه علاقمندان به دین حنیف است. حضرت آیت الله مکارم شیرازی تأکید کردند با وجود اینکه چند دهه از این ناامنی ها می گذرد، اما متاسفانه دولت و سازمان های قضایی، نظامی و امنیتی این کشور نتوانستند این بحران بزرگ را علاج کنند. مهاجمان ناشناس در منطقه بولان بلوچستان 11 تن از معدنچیان را ربودند و با انتقال آنان به یک نقطه دورتر به ضرب گلوله همه آنها را کشتند و سپس از محل جنایت متواری شدند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. 11 جشنواره فیلم عمار با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد. در این مراسم برترین های بخش های پایش و پالایش اجتماعی و حافظه ملی معرفی شدند. 11 جشنواره مردمی فیلم عمار میزبان حدود 400 اثر بود. امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا نمایش آثار از طریق فضای مجازی صورت گرفت که با استقبال مخاطبان هم روبرو شد. آثار برگزیده و پر مخاطب این دور از جشنواره تا یک شنبه از طریق پایگاه اینترنتی اماریار قابل مشاهده است. همایش فخر ایران بزرگداشت دانشمند شهید محسن فخریزاده در حوزه هنری برگزار شد. رونمایی از کتاب فخر ایران، مجموعه اشعاری که به یاد این دانشمند شهید سروده شده و نیز شعرخوانی از جمله برنامه‌های این همایش بود.
رونمایی از کتاب فخر ایران، مجموعه اشعاری که به یاد دانشمند شهید محسن فخریزاده سروده شده و نیز شعرخوانی از جمله مراسم همایش ادبی فخر ایران بود.
تو مرد وادی گمنام زیستن بودی، تو اهل سوختن اهل گریستن،
مستاق هربون هرب و سلمن سلم بودو، کوهی گران در آب سرد افتاد بر خاک، بر پیکر ما آب سردی ریخت افلاک، شکستیم و آغاز روییدنیم که ما را برای بقا میکشند، شهادت چه جانی به ما داده است، شهادت چه جانی به ما داده است که ما زنده هستیم تا میکشند.
همایش ادبی فخر ایران به مناسبت 40 روز شهادت دانشمند شهید محسن فخریزاده در تالار اندیشه حوزه هنری با حضور جمعی از اندیشمندان، دوستداران علم و ادب و خانواده شهید برگزار شد.
در هفتمین پیش همایش کنگره بین المللی بزرگداشت علامه میر حامد حسین هندی از دو اثر تحقیقی این عالم وارسته رونمایی شد. کتاب ضیاءالعین در شناسایی تاریخ زندگانی علامه میر حامد حسین و شناختنامه علامه میر حامد حسین دو کتابی هستند که رونمایی شدند. رئیس کنگره بین المللی بزرگداشت علامه میر حامد حسین گفت این کنگره قرار بود امسال برگزار شود که به دلیل شیوع بیماری کرونا به آبان سال آینده موکول شد. به گفته یه حجت الاسلام محمد تقی سبحانی، تا کنون 30 مقاله در تبیین اندیشه و تفکر علامه میر حامد حسین به دبیرخانه این کنگره از کشورهای ایران، هند و افغانستان ارسال شده است.
خب ما در مدرسه کلامی فقهی لکنو در هندوستان واقعا یک آثار بسیار گسترده و بزرگی داریم که متاسفانه امروز در گوشای کتابخانه ها مورد غفلت قرار گرفته. تقریبا برای این همایش حدود 100 جلد اثر برگزیده این مدرسه رو ما انتخاب کردیم. با همکاری 5 مؤسسه بزرگ ایران این آثار در حال احیا هست که انشالله در همایش بین المللی علامه میرحامد حسین از اینا رونمایی خواهد شد. امروز از آثاری رونمایی کردیم که به معرفی شخصیت علامه میرحامد حسین میپردازه و خوانندگان با مطالعه اینها میتونند هم زمینای اجتماعی سیاسی و هم حوزه فکری و معرفتی اینها رو بشناسه. کنگره قرار بود امسال در پایان همین امسال برگزار بشه اسفند ماه، ولی خب به دلیل این شرایط بیماری کرونا ممکن نیست برگزاری اون، نیازمند به حضور میهمانان از کشورهای مختلف هستیم. از این رو ما این رو به سال آینده موکول کردیم. از خداوند متعال میخوایم که انشالله با زمینه بهتر بتونیم این کنگره رو برگزار کنیم. تا حالا حدود 30 مقاله ارسال شده، ولی سفارش مقالمون بیش از 100 مقاله است. پیشبینی میکنیم تا حدود 150 مقاله به این کنگره ارسال بشه و انشالله در اون کنگره اعلام شد.
ادامه خبرها. بیش از 1.5 میلیون صندلی در دانشگاه ها بدون متقاضی. معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت برنامه ریزی های نامناسب گذشته سبب شده دانشگاهی که در سالهای قبل بیش از 10,000 دانشجو داشته الان کمتر از 2,500 دانشجو داشته باشد. آقای رحیمی افسود بر اساس اعلام وزارت علوم 5 سال قبل 4,800,000 دانشجو مشغول تحصیل بودند، اما همکنون حدود 3,300,000 دانشجو در دانشگاه ها تحصیل می کنند که از کاهش چشمگیر شمار دانشجویان حکایت دارد. به اضافه کرد این مشکل نیازمند بازنگری از طریق طرح آمایش است و علاوه بر تجدید نظر در ساختارها، رشته ها نیز باید نیاز سنجی منطقی شود. 50,000 طرح اشتغالزایی به همت بنیاد برکت در کشور اجرا شده است. معاون اشتغالزایی بنیاد برکت رویکرد اصلی این بنیاد را توانمندسازی جامعه دانست و گفت این بنیاد علاوه بر تسهیلات با استقرار مجریانی در مناطق هدف تا 3 سال بر اجرای طرح‌ها و توسعه آنها نظارت می‌کند. آقای نیازی افسود:
طرح اشتغالزایی ما شامل طرح سحاب آسمان هستش و هدف اینو داره که کمک بکنه مردم علاوه بر اینکه اون منابع مالی طرحشون رو آماده میکنن، بتونن فرایند استقرار شغلشون و استمرار شغلشون رو داشته باشن. ما در سال 1399 50,000 تا طرح توی کل کشور تا کنون اجرا کردیم که حدود 5,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری میشه که از این مقدار حدود 2,300 طرح توی استان اصفهان بوده و توی 11 شهرستانی بوده که نقطه هدف ما بوده. ما با تحصیلگران و مجریانی که داریم تو منطقه مستقرن تا 3 سال کنار طرح‌ها هستیم، کمک میکنیم. الان به دنبال این هستیم که اگر طرح‌های توسعه‌ای هستن، یه طرحی رو راه انداختیم و احتیاج داره به این که تحصیلات بدیم که اینو گسترش بدن در قالب مشاغل خرد و خانگی به اسم کسب و کارهای خانوادگی، که یک خانوار توی روستا یا یک گروه توی روستا میتونن این کارو جلو ببرن، انجام بدیم.
بیش از 6,000 گروه جهادی خواهران بسیجی در طرح شهید سلیمانی فعالیت می کنند. به گفته یه رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور، از ابتدای آذر تا کنون 17 میلیون نفر از هموطنان در قالب این طرح مورد مراقبت، نظارت و حمایت قرار گرفتند. خانم بیابانی افسود ارائه کمک مؤمنانه، حضور در کنار مدافعان سلامت، تقصیل درگذشتگان کرونا، حمایت از دانش آموزان و کمک به زنان سرپرست خانوار از جمله فعالیت گروه‌های جهادی خواهران بسیجی بوده است. امروز 20 دی ماه سالروز شهادت میرزا تقی‌خان فراهانی معروف به امیر کبیر است. تأسیس دارالفنون، انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه و رسیدگی به وضع مالیه با دربار از مهمترین اصلاحات امیر کبیر در مدت 39 ماه صدارتش بود.
میرزا تقی‌خان فراهانی ملقب به امیر کبیر در سال 1187 شمسی در روستای هزاوه فراهان متولد شد. میرزا تقی‌خان در خانه قائم مقام فراهانی پرورش یافت. هوش و استعداد ذاتی او باعث شد تا قائم مقام فراهانی به وی امور مملکت و سیاست کشور را بیاموزد. ناصرالدین شاه هم پس از نشستن بر تخت سلطنت میرزا تقی خان را ملقب به امیر کبیر نمود و به سمت صدر اعظم منصوب کرد.
ما تمام امور ایران را به دست شما سپردیم و شما را مسئول هر خوب و بدی که اتفاق بیفتد می دانیم.
39 ماه خدمت امیر کبیر در لباس صدارت در زمان ناصرالدین شاه کافی بود که از وی چهره جهانی بسازد و او را مردی سیاستمدار و اقتصاددانی زبردست که هدفی جز سربلندی ایران و خودکفایی کشور نداشت بسازد. آقای دکتر فلاح‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم:
یکی از مهمترین کارهایی که امیر انجام داده تأسیس دارالفنون هست. دارالفنون خب شاید بتونیم بگیم اولین دانشگاه ایران هست که داره در دوره قاجار تأسیس میشه. انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه، اصلاح وضع مالی، به هر حال در اون زمان افرادی بودن که مواجب نادرستی رو از دربار دریافت میکردن، القاب و عناوین بیهوده رو در واقع به دستور امیر حذف کردن و در کنار اینها وضع ارتش رو سر سامان داد.
تلاش‌های اصلاح‌گرانه امیر کبیر طولانی نبود و دشمنی‌های روس و انگلیس و درباریان علیه امیر کبیر باعث شد ناصرالدین شاه وی را از صدر اعظمی و دیگر مشاغل اداری و نظامیش عزل و به شهر کاشان تبعید کند. آقای ابریشمی، کارشناس تاریخ ایران:
مدت کوتاهی نگذشت که با سعایت و بدگویی های دیگه تونستن در حالت نامتعادل ناصرالدین شاه حکم قتلشون رو بگیرن. شبونه به سمت کاشان رفتن و در فین کاشان این بزرگ مرد رو به شهادت رسوندن.
سرانجام امیر کبیر به دستور ناصرالدین شاه و به دست حاجب الدوله در سال 1230 در حمام فین کاشان به شهادت رسید و بدنش را در کربلا به خاک سپردند.
شنونده خبرهای رادیو عارف هستید. مراسم بزرگداشت هفتمین روز ارتحال آیت الله مصباح یزدی فردا شب در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار می شود. این مراسم از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مجلس خبرگان رهبری و دیگر مراکز دینی و حوزوی برگزار می شود. مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم آیت الله مصباح یزدی به صورت زنده از شبکه‌های سراسری صدا و سیما از جمله رادیو معارف پخش خواهد شد. ثبت نام 19مین دوره آزمون سراسری قرآن اطرت تا پایان دی ماه ادامه دارد. استانهای خراسان رضوی و قم تاکنون بیشترین تعداد ثبت نامی را در بین شهرهای سراسر کشور داشتند. همچنین تاکنون 995 مؤسسه قرآن آموزان خود را در این آزمون ثبت نام کردند که بیشترین تعداد از مؤسسه مهد قرآن حضرت جواد الائمه یزد است. به منظور رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و برای اولین بار 19مین دوره آزمون سراسری قرآن اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت مجازی برگزار می‌شود. فعالیت 93000 هیئت مذهبی در کشور. حجت الاسلام باباخانی، مدیر کل تشکرهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی، با اعلام این خبر گفت 80000 مداح نیز در کشور فعالیت می‌کنند که از این تعداد 32000 نفر به صورت مستمر به امر ستایشگری اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مشغول هستند. نفرات برگزیده 9مین سوگواری عاشورایی عکس هیئت معرفی شدند. 3652 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که پس از داوری 142 اثر انتخاب شد که 10 مجموعه عکس و 45 تک عکس را شامل می شود. اختتامیه 9مین سوگواری عاشورایی عکس هیئت با معرفی برگزیدگان اسفند ماه برگزار خواهد شد. به آگاهیتان می رسانم امروز شنبه 20 دی ماه سال 1399 هجری شمسی برابر است با 25 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:14 دقیقه، غروب آفتاب ساعت 17:13 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 17:33 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما.
گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی از رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. وصیت سردار برنامه است که تا لحظات دیگر تقدیمتون میشه. 11:25 زمزم احکام پاسخگو به سوالهای شرعی شما شنوندگان گرامی است. در ساعت 11:45 تا آسمان رو خواهید شنید و هنگام اذان ظهر به افق قم ساعت 12:14 است. برنامه پنجره رو 12:25 تقدیمتون میکنیم. بانوی نور برنامه است برای ساعت 12:45 و ساعت 13 دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه خواهید کرد. 13:10 برای بیداری سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی است. روایت کتاب 13:40 تقدیمتون میشه. روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت قسمت چهارم و 13:55 پیام ولایت گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب هست. ساعت 14 هم شنونده آخرین اخبار ایران و جهان خواهید بود. وصیت سردار، قرائت وصیت نامه سردار حاج قاسم سلیمانی است که دعوت کنم بشنم.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
حاج قاسم 100 در معرض شهادت قرار گرفته بود. در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. این جهادش جهاد بزرگی بود. خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای خوب و مهربون. امروز هم می‌خوایم با هم قسمتی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو مرور کنیم. حاج قاسم توی این قسمت از وصیت‌نامه‌شون می‌نویسند: شهدا محور عزت و کرامت همه ما هستند، نه برای امروز بلکه همیشه اینها به دریای واسعی خداوند سبحان اتصال یافتند. آنها را در چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید، همان گونه که هستند. فرزندانتان را با نام آنها و تصاویر آنها آشنا کنید. به فرزندان شهدا که یتیمان همه شما هستند به چشم ادب و احترام بنگرید. به همسران و پدران و مادران آنان احترام کنید، همان گونه که از فرزندان خود با اغماز می‌گذرید. آنها را در نبود پدران، مادران، همسران و فرزندان خود توجه خاص کنید. حاج قاسم تعریف می‌کرد که من تو لحظه آخر که شهید همدانی رو دیدم یه لحظه تکون خوردم، فهمیدم که ایشون از شهادتش مطلع. اونجایی که با خنده به من گفت که بیا با هم یه عکس بگیریم، شاید این آخرین عکسی باشه که من رو تو با هم میندازیم. شهید همدانی خیلی اهل این کارا نبود که به یه چیزی اصرار کنه و بخواد مثلا عکسی بگیره، چه از خودش چه با کسای دیگه. حاج قاسم میگفت که وقتی شهید همدانی این حرف رو زد من تکون خوردم، خواستم میگم که شما نرید، آخه ایشون میخواست از همون راهی بره که من داشتم برمیگشتم، ولی یه حسی به من گفت خب چیزی نیست که، خبری نیست، چیزی به اون نگفتم. اما وقتی که این حالت رو در شهید همدانی دیدم ناخودآگاه این شعر در ذهنم اومد: رقص و جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون رهند از دست خود دستی زنند، چون جهند از نقص خود رقصی کنند. این حالت خیلی حالت زیباییه. قطره‌ای که به دریا متصل میشه قطره نیست بلکه دیگه دریاست. یکی از مهمترین ویژگی‌های رفتاری حاج قاسم این بود که همیشه شهدا رو یاد می‌کرد. سعی می‌کرد از هر فرصتی برای معرفی و یاد شهدا استفاده کنه. حاج قاسم می‌دونست اگه بخوایم فرزندانمون رو از خطرات آخر زمان و جنگ نرم دشمن حفظ کنیم، باید اونا رو با مردای مرد میدون، اونایی که جانانه ایستادند و در مقابل دشمن سر خم نکردن، آشنا کنیم. حاج قاسم خودش مقید بود از شهدا حرف بزنه تا همه با اونا آشنا بشن. آخه خدای متعال در قرآن میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. یعنی اگه میخواهید فکر و عملتون درست بشه لازمه از مسیر حق خارج نشید، لازمه یه راهنما داشته باشید. اون راهنما کیا هستن؟ اون راهنما صادقینن که مثل خورشید و ماه بر راه شما میتابند و راه رو براتون روشن میکنن. صادقین اهل بیت علیهم السلام و یاران با وفای اونها، یعنی شهدا و علمای ربانی هستند. پس یکی از مصادیق صادقین همین شهدا هستند. خیلی کم پیش می اومد که تو جلسه حاج قاسم صحبت کنه از رفقای شهیدش یاد نکنه. یکی از شهدایی که خیلی ازش یاد میکرد شهید یوسف اللهی بود. حاج قاسم میگفت که بعد از نمازی بود میخواستم حسین آقا رو ببینم، درباره موقعیت منطقه و یک سری مسائل مربوط به اطلاعات و عملیات باهاش صحبت کنم. دنبالش فرستادم. داخل ستاد لشکر منتظرش موندم. وقتی که اومد دیدم که اورکوتش رو روشونهاش انداخته و وارد جلسه شد. معلوم بود که از نماز میاد. یه لبخندی بهش زدم و نگاه با معنای بهش انداختم. حسین خیلی زرنگ و زیرک بود. سری از نگام همه چیزو فهمید. قبل از اینی که من حرفی بزنم گفت که وقتی که در همین وضعیت مقابل خدای خودم ایستادم و نماز خوندم، درست نبود در مقابل بنده خدا به سر و وضعم برسم. حاجی میگفت که من چون با روحیات حسین آشنا بودم میدونستم که این حرف نشان از اون اخلاص بالای حسین داره. شادی روح امام و شهدا، خصوصا حاج قاسم عزیز و یاران و همراهان شهیدش صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
آقا من فرمانده نیروی قدس هستم، من در کنار ولی فقیه در جایگاه مالک اشتر نشستم، مالک اشتر نیستم، در جایگاه او نشستم.
حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز و به ابو مهدی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به اونها به چشم یک مکتب نگاه کنیم. سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد، قدر و قیمت این قضیه روشن خواهد شد. سپاه قدس رو به عنوان یک مجموعه و سازمان اداری صرفا نبینیم، بلکه به عنوان یک نهاد انسانی و دارای انگیزه های بزرگ و روشن انسانی مشاهده کنیم. اگر اینجور شد، اون وقت این اجتماع مردم، این تجلیل و تعظیم مردم، تکریم مردم معنای دیگری پیدا می کند.
سلیمانی معنا طول الدهر زمنا، سلیمانی معنا طول الدهر زمنا، صار لنا وطنا في القلب قد سكنا، سليمان معنا طول الدهر زمنا، صار سكنا سليماني قسما تبقى لنا علما، فكرا نهجا قيما وجهادا ودما، سليماني معنا طول الدهر زمنا.
انشاءالله که همه ما عامل باشیم به وصیت‌نامه شهدای عزیز، به خصوص شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی. ممنونم که همراه رادیو معارف هستید دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. در ادامه برنامه ها زمزم احکام رو تقدیمتون خواهیم کرد که زمزم احکام پاسخگو به سوالهای شرعی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف هست. حدود 18 دقیقه از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید با الان ساعت 11:25.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام،
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
سال خمسیم حساب کردم دفتر آقا 7-8 سال حساب عقب افتاد، پرداختیم و برای دستگردان کردم. بعد یه بنده خدایی اومدیم اینو دادیم، برد قبضم برامون آورد، ولی گفت باید دیرکت بدیم. خواستم ببینم دیرکت داره یا نداره این حساب، این عقب افتادگیه که دستگردان کردیم و دیر زدیم. خیلی ممنون، متشکرم.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادند:
وقتی که انسان خمس برش واجب شد، جایز نیست تأخیر، اما اگر قدرت پرداخت نداشت دستگردون میکنن. دستگردون معناش اینه که به شما مهلت میدن که در اولین فرصتی که قدرت پرداخت دارید بیاید بپردازید، ولو اون اولین فرصت مبلغ کم باشه. هر نوبتی، هر ماهی، دو ماه یه باری، یه ماه یه باری، دو سه ماه یه باری، هر مقداری ولو مقدار مبلغ پایینی هم دستتون باشه باید بیار بپردازید، نه اینکه صبر کنید تا یه مبلغ قابل توجهی بشه بعد بپردازید، نه، همون خورد خورد باید میپرداختید. و اگر این کار رو نکردید و کوتاهی کردید، دیرکت بهتون تعلق نمیگیره. اما تورم چرا؟ چون هر ماهی، هر سالی اون مقدار تورمی که بانک مرکزی اعلام میکنه، اون معناش اینه که شما قدرت خرید صاحبان خمس رو کم کردید، یعنی ضرر بهشون زدید و این ضرر رو شما باید جبران کنید. این دیگه به گردن شما هست، این اسمش دیرکت نیست، این جبران خسارتی است که زدید. یعنی صاحبان خمس زمانی که شما باید خمسو میدادید و دستگردون کردن، اجازه تأخیر هم بهتون دادن، با وجود اون تأخیر بازم نیوردید بدید سر موعدی که میتونستید خورد خورد بپردازید. اینجا اون مقدار ضرری که زدید که به واسطه تورم دیگه اونا قدرت خریدشون کم شده، اونو باید جبران کنید.
الله الله
آیا مجازم خمس مالم را به نزدیکانم که فقیر هستم بدهم؟ چه مقدار از این مبلغ را مجازم به این افراد بپردازم؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخم را بیان کنید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره توضیح دادند.
اگر بین اقوام نسبی شما، اقوامی که با شما همخون هستند، نه اقوام سببی که به واسطه ازدواج با شما قمخیش شدن، نه اونایی که نسبی هستند